بسم الله الرحمن الرحیم. قول کون الجملت ثانیت بدلا منها لانها غیر وافیت به تمام المراده او که غیر الوافیه. بحث و گفتگو در این قسمت بود که گفتیم اگر دو جمله پشت سر هم قرار بگیرند و جمله اول محلی از اعراب نداشته باشد، جمله دوم نسبت به جمله اول شش حالت داره. در چهار حالت قطع و وصل می آوردیم و در دو حالت وصل می کردیم. پس در چهار بخش و در چهار قسمت فصل بود و در دو قسمت وصل. بحث ما درباره مقامات فصل بود. یکی از اون مقامات قسم اول فصل بود و اون این بود که بین دو جمله کمال انقطاع باشه. قسم دومش این بود که بین دو جمله کمال اتصال باشه. حالا کمال اتصال در جایی بود که جمله دوم نسبت به جمله اول تأکید باشه. تأکید رو دیروز خوندیم و اما بحث امروز مربوط به این است که جمله دوم نسبت به جمله اول بدل باشه. بدل هم از دو حالت بیرون نیست، یا بدل بعض است یا بدل اشتمال. خب جمله دوم نسبت به جمله اول ممکنه بدل کل باشه. ما بدل کل هم داریم و اصولا ما 9 قسم بدل داریم. بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط، بدل بدا، بدل سهو، بدل نسیان، اینها همه انواع بدلند. میگیم در اینجا چون بحث جمله ها هست، بدل کل از کل در جمله نمیاد. بدل کل از کل فقط منوط به مفرداته، مثل جا انی زیدون اخوکه. اخوکه که بدل از زیده، آیا بدل بعض از کل؟ نخه. آیا بدل بعض از بعض؟ یا بدل کل از بعض؟ نخیر. پس بدل کل از کل، یعنی کل اخوکه همون زیده و زید همون اخوکه هست و اینها با هم یکی هستن. پس ما از بدل کل در جمله ها بحث نخواهیم کرد، فقط از بدل بعض بحث میکنیم و از بدل اشتمال. حال بدل بعض رو همه می دانند. در مفردات مثل ضربت و زیدن رأسه، رأس بدل بعض از زیده. ببینید زید یک مجموعه است از سر و کله و چشم و ابرو و گوش و دست و پا و سینه و قلب و سایر اعضا. این میشه زید. رأس زید بعضی از زیده. ضربت و زیدن رأسه، میشه بدل بعض از کل. بدل اشتمال اونجایی است که انسان وقتی مبدل من رو میشنود در انتظار بدل بیفته و بهش میگویند انتظار تشویقی. مثل چی؟ یک مثال خیلی روشن بیارم تا مثالهای دیگر هم روشن باشه. مثل رکبت و زیدن، من سوار بر زید شدم. شما تا این حرف رو بزنید مخاطب به شوق میفته که ما بعدش رو بشنوه. چرا؟ برای این که خود این کلام الان ناتمامه. من سوار زید شدم، خب زید که مرکوب نیست که من راکب او باشم. پس چیه معنای رکبت و زیدن؟ دنباله داره. پس هر جا که مخاطب کلام را شنید و در انتظار ما بعدش موند، در اینجا میگویند این بدل بدل اشتمال است و مبدل من مشتمل بر بدل است به نوع اشتمال تشویقی. یا مثل عجب تو زیدن، تعجب کردم از زید. خب انسان از زید که تعجب نمی کنه، تعجب مربوط به فعله نه مربوط به ذات. بعد میگیم علمه فعله ذهابه، من که از زید تعجب کردم از رفتنش، از خوردنش، از علمش، از کارش تعجب کردم. پس بدل اشتمال هم تعریفش روشن شد. حالا چرا ما اصلا بدل میاریم و چرا وقتی بدل آوردیم احتیاج به حرف عطف و رابط نیست؟ چرا؟ میگیم برای این که بدل نسبت به مبدل منهش تابعه و خودش ارتباط داره و هر تابعی ربط به مطبوع خودش، رابطش به مطبوعش حاصله و احتیاج به حرف ربط نیست. این بحثایی که می کنیم مال مفردات نیست، مال جمله ها هست. یعنی بدل برای مبدل منهی که مبدل من جمله باشه و بدل هم چی باشه؟ جمله باشه. حالا این شرحی که من دادم تا کنون به عنوان معرفی بدل بود و مثال هم از مفرد بود. حالا مثال از جمله. اقول له ارحلات و قیمن اندنا و الا فکن فی الجهره و سر مسلما. اینجا لا تقیمن جمله است. بدل از چی شده؟ ارحل. من به او میگویم کوچ کن. خب کوچ کن جمله است، ولی یکم مبهمه. کوچ کن یعنی چه کار کن؟ یعنی خلاصه پوسکنده، یعنی پیش ما نباش. ببینید لا تقیمن نوازه تره یا ما قبلش. وقتی میگید کوچ کن، این خیلی دلالت نداره بر این که ما از تو بدمون میاد و تو پیش ما نباش، دلالت بر این مطلب نداره. ولی وقتی لا تقیمن نآمد، دیگه به طور صریح و واضح میفهماند که تو اینجا نباش و اصلا از پیش ما برو. این یک مثال. مثال دیگر آیه شریفه است: امدکم به ما تعلمون، امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون. خدا شما را کمک کرده به اون چه که میدانید. خب اون چه که میدانید این مبدل منه، به ما تعلمون مبدل منه و مبهم هم هست. اون چه که شما میدانید. خیلی از افراد هستند که هیچ نمیدانند. اگر ما بهشون بگیم خدا به شما کمک کرده به اون چیزایی که میدانید، میگه من چه میدانم؟ من گرسنه‌ام که میشه غذا میخوام. هیچی اصلا سرش در نمیاد. پس به ما تعلمون ابهام داره، مخصوصا برای افراد کم فرهنگ و بی سواد. وقتی براش بدل میاریم کاملا توضیح میده. امدکم به انعام، آی کشاورز که چیزی نمیدانی یا سوادت کم است. خدا شما را کمک کرد به همین چارپاها، این گوسفند و گاو و اشتری که داری از کجا آمد؟ امدکم به انعام. و بنین، این پسرانی که داری نیرومند و قوی که پشتوانه تو هستند، اینها را که داد؟ و جنات، این باغهای سرسبز خرم و این چشمهای سرشار جاری در زمین، اینها را که داد؟ ببینید ما تعلمون ابهام داره، ولی وقتی براش بدل آوردیم این بدلها یکی یکی مطلب رو روشن میکنه. خلاصه برای اینها شخص بلیغ واو نمیاره. اگر مثلا اینجوری بگیم امدکم بما تعلمون و امدکم به انعام و بنین، این معلوم میشه گویندش خیلی بیسواده. اینجا جای واو نیست. در فارسی هم همینطوره. اگر شما بگید آی مردم اون چه که میدانید اونها را خدا به شما داده و ای باغها و ای درختها، خب این غلط شد، واو نمیخواد. این باغها، این درختها، این سبزها، این کشتزارها، این گوسفندان، پس ما باید مواضع فصل و وصل رو بدانیم تا بلاغت کلام داشته باشیم. این هم مربوط به بدل. و اما عطف بیان چطور؟ عطف بیان اگر جمله دوم عطف بیان بود نسبت به جمله اول باز واو نمیخواد، چون خودش رب داره. مثل اقسم بالله ابو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر. عمر عطف بیان برای ابو حفص، ولی این مثال از مفرده ها، از مفرد مثال میاریم تا به جمله شما آشناتر بشید. خب از جمله چطور؟ میگیم جمله هم کل مفرد است، او هم اگر عطف بیان بشه برای ما قبل خودش احتیاج به واو نداره، و اگر واو بیاریم غلط است. خب حالا مثال جمله را ما زدیم از قول شاعر اقول له ارحل، فعلا عبارات رو تطبیق می کنیم تا به دنباله مطالب برسیم. می فرمایند که یا به جهت بودن جمله دوم بدل از جمله اول، این او به کجا خورد؟ او به کمال الاتصال. اولش چی بود؟ تأکید. دومش بدله. مطلب رو گم نکنید. به علت این که جمله اول غیر وافیه به تمام مراده یا مثل غیر وافیه هست. غیر وافیه یعنی چه؟ یعنی وفا کننده به تمام مراد نیست، ابهام درش هست در جمله اول. خب غیر وافی هست یعنی ناقصه. مثل غیر وافی یعنی چه؟ یعنی ناقص نیست ولی دارای ابهامه. خوب بفهمید این عبارت ها چی میگه ها. غیر وافیه شامل بدل اشتمال و بعض میشه، مثل غیر وافیه شامل بدل کل میشه. پس دو مطلب شد. اولا معنای غیر وافیه و مثل غیر وافیه بدانید یعنی چه؟ ثانیا بدانید غیر وافیه اشاره به بدل بعض و اشتمال داره و غیر وافیه اشاره به بدل کل از کل. حیث و یکون و غیر وافیه یعنی در اونجایی که می باشد در وفا قصور ما یا خفا ما. قصور ما یعنی قصور کمی، ما معنای قلت داره، خفا ما هم یعنی خفا کمی. به خلاف جمله دوم پس به درستی که جمله دوم وافیه هست کمال الوفا، جمله دوم دیگه نقصان اول رو جبران می کند و مقام اقتضا می کند اعتناء به شأن مراد رو. این مقام جواب از سؤال مقدره. میگیم خب حالا مطلب خیلی وافی هم نباشه، نباشه چی میشه؟ مصنف میگه نه، مقام یک مقامی است که ما توجه داریم به مطلب و عنایت داریم به این که این مطلب کاملا واضح و روشن بشه، و مقام یک مقامی است که اقتضا می کند اعتناء به شأن مراد را. لنکتتن به جهت یک نکته ای، یعنی یک نکته ای در کاری که ما میخواهیم مراد ما خوب چی بشه؟ روشن بشه. اون نکته مثل بودن مراد مطلوب فی نفسه، این چیزی که مقصود ماست اصلا مطلوب فی نفسه هست، تمام توجه روی اونه، همه کارها و دادها و فریادها به خاطر اونه، یا فظیعه یا عجیبه یا لطیفه. مطلوب ما یا مراد ما یک چیز فظیعه. فظیع یعنی یک چیزی است که همه را به فزع و جزع وادار می کند. یک شخصیت بزرگی است که از دست رفته فرض کنید، یا یک چیز عجیبی او مراد ما، یا یک چیز دقیق لطیف ظریفی است. پس نازل قرار داده می شود جمله دوم نسبت به جمله اول به منزله بدل بعض یا بدل اشتمال. چرا بدل کل رو نگفت؟ گفتیم بدل کل در جمله ها پیاده نمی شود. پس اول که بدل بعض باشد، مثل قول خداست امدکم به ما تعلمون، امدکم به انعام و بنین. شاهد مثال بر امدکم به انعام هست که بدل است از امدکم به ما تعلمون و بدون واو آمده، چون تابع است. خدا کمک کرده شما را به اونچه که می دانید. که اونچه که می دانید چیه؟ اینه که کمک کرده شما را به چهار پایان و پسران و باغها و چشمسارهای بسیار عالی زیبا و خوب. فَإِنَّ الْمُرَادَ التَّنْبِيهِ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى. ما گفتیم که در جایی بدل میاریم که مقام اقتضا کنه اعتناء به شأن مراد رو. اینجا مراد چی بوده که خیلی مهم بوده و ما اعتناء به شأن او داشتیم؟ مراد چی بوده؟ مراد تنبیه بر نعم خدا. البته این خیلی مسئله مهمیه. الان یکی از نعم خدا همین انقلاب، مسئله حریت و آزادی یک ملت و یک کشور است. این رو ما میخواهیم به مردم بفهمانیم و این یک مرادی است که خیلی اهمیت داره. باید این رو محکم، واضح، صریح بیان کرد. پس به درستی که مراد تنبیه بر نعم خدای متعال است و مقام اقتضا می کند اعتناء به شأن مراد رو به جهت بودن مراد مطلوب فی نفسه و ذریعه و وسیله به غیر خودش، یعنی اینکه نعم خدا رو بشناسند، این وسیله میشه برای غیر خودش. وسیله میشه برای چی؟ برای آدم شدن. کسانی که خالق رو نشناسن، نعمتهای او را نشناسن، اینا آدم نمیشن. اینها انقدر غرور و تکبر گرفتتشون که خودشون هم خودشون رو نمیشناسن. پس باید به اونها بگیم که نعم خدا رو بشناسید. امدکم به ما تعلمون، امدکم به انعام و بنین. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خب و ثانی یعنی جمله دوم، مراد از ثانی جمله دومه که قصد می کنم من قول خدا را امدکم به انعامن اله تا آخرش. اوفی به تعدیته نخونید ها، فی نیست. اوفا به تعدیته، وفا کننده تر است به ادا کردن مراد. چون جمله اول احاله داده به علم مخاطبین، جمله دوم دیگه احاله به علم اونها نداده، کف دستشون گذاشته. ببینید، یه وقت یک پدری به پسرش میگوید اون چه که تو میدانی خودت میدونی من برات خریدم. خب این پسر غافل است، کودک است، شاید نداند. بعد پدره میگه همی کفشی که داری پاک کردی کی خریده؟ همی عینکی که به چشمت زدی کی خریده؟ همین کت و شلواری که پوشیدی کی خریده؟ این واضح تره یا جمله اول؟ این واضح تره. این یکی یکی داره نشانش میده، کف دستش میگذارد. خدا هم اینجوری صحبت کرده. به جهت دلالت کردن جمله دوم بر نعم خدای متعال به تفصیل از غیر احاله دادن بر علم مخاطبین معاندین. چرا گفت مخاطبین معاند؟ میگیم آخه مخاطب اگر معاند نباشه خودش میدانه که خدا چه نعمتی بهش داده، ولی وقتی معانده، معاند یعنی مخالف، یعنی دشمن، وقتی دشمن مخالفه خب بهش میگن میدانی چه نعمتی خدا بهت داده؟ میگه نخیر، میگه چیزی نداده، من نمیدونم، انکار میکنه. پس نسبت به مخاطب معاند نمیشه اتکای بر علم او کنیم، بگیم اون چه که میدانی، باید یکی یکی براش چیکار کنیم؟ بشماریم. اگر جاهلین رو هم می آورد خیلی خوب بود، چون مخاطب ممکنه معاند نباشه ولی چی باشه؟ جاهل باشه. در اثر جهالت نعمتهایی رو که خدا بهش داده خودش نمی فهمه. مثال بیارم، مثلا اون افرادی که درس نخونده هستن چه می دانند همین نفسی که می کشن نعمته؟ چه می دونن؟ چه می دانند همین هوا نعمته؟ همین هوا. اگر هوا نباشه، اکسیژن نباشه، ما می توانیم تنفس کنیم یا نمی تونیم؟ نمی تونیم. خب این رو کی می داند؟ اون کسی که هوا رو بشناسه، اکسیژن هوا رو بشناسه، گاز کربونیک رو بشناسه، دم و بازدم انسان رو بشناسه، اونجاست که می گوید هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بازایت مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. پس حقش بود میگفت من غیر احالت علی علم المخاطبین الجاهلین المعاندین. جاهلین رو هم اضافه میکرد. پس وزان این جمله دوم که امدکم به ما تعلمون باش، امدکم به انعام باشه، وزان و میزان وجهوهوی در اعجبنی زیدون وجهوهوست. ببینید وجهوهو نسبت به زید بدل بعض از چی؟ از کل. زید کله، زید شامل صورت و سر و کله و دست و پا و چشم میشه، ولی وجهوهو یه قسمی، یه جزئی، یه بعضی از زیده. به جهت دخول دوم که وجه باشد در اول که زیده است، به علت این که ما تعلمون شامل انعام و غیر انعام میشه. ما تعلمون شامل همه چیز میشه، اون چی که شما میدانید، و انسان خودش میدانه که خدا چه نعمتهایی بهش داده، به شرطی که انسان باشه، معاند نباشه، دانا هم باشه. اون وقت بعضی از اونها انعامه، بعضش بنینه، بعضش جناته، بعضش عیونه، بعضش کتابه، بعضش استاده، بعضش مدرسه است، بعضش نعمت مثلا تحصیل علم و توفیق علم است. به علت این که ما تعلمون شامل انعام و غیر انعام از بنین و جنات و عیون میشه. و ثانی، ثانی به کجا میخوره؟ ثانی به اونجایی میخوره که جمله دوم بدل بعض نباشه، بلکه بدل اشتمال باشه، که قصد میکنم من منزله به منزله بدل اشتمال رو. سوال، چرا گفت منزله به منزله بدل اشتمال؟ خب جمله دوم بدل اشتمال دیگه، چرا گفت منزل به منزله بدل اشتمال؟ میگیم برای این که اصل در بدل مربوط به چیست؟ مفرد. اگر جمله بخواد بدل بشه، این نازل منزله اشتمال، نازل منزله بعضه. مثل اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلما. من میگویم برای اون دوستم کوچ کن. کوچ کن یعنی از اینجا برو، برو برو پیش ما نباش. و الا که اگر میخوای پیش ما باشی، پس بوده باش در پنهانی و در آشکار مسلمان. یعنی چه در پنهانی و آشکار مسلمان؟ یعنی وقتی که پشت سر هستی، مثل اونجایی باشی که پیش رو هستی. پیش روی ما که میایی، میگی مخلصم، چاکرم، قربانتون، اینجوری میگی. پشت سر که میری، غیبت میکنی، تهمت میزنی. من به اون میگم اینجا نباش، از اینجا برو، و الا که اگر میخوای اینجا باشی، در حال پنهانی و در حال آشکاری چی باش؟ مسلم باش. یعنی منافق نباش، درنگ و درو نباش. شاهد مثال چیه؟ شاهد مثال لا تقیمن نه بدل از چی شده؟ ارحل شده. بدلش هم بدل اشتماله. خب ارحل ابهام داره، کوچ کن. کوچ کن خب یه وقت ممکنه که معناش هم رو دلسوزی باشه، یعنی از اینجا برو، اینجا خب خطره، اینجا الان گرفتاری پیش میاد، این احتمال رو هم داره. ولی لا تقیمن نه دیگه ابهام و احتمال نداره. لا تقیمن نه این درام، پیش ما اقامت نکن، اصلا پیش ما نباش، یعنی ما از تو بدمون میاد. خلاصش اینه. فإن المراد بقوله ارحل، مراد بقولش ارحل، اظهار کمال کراهت برای اقامه مخاطبه. و قولش که لا تقیمن عندنا گفت، اوفا به تعدیه مراد است. چرا اوفا هست؟ به جهت دلالت لا تقیمن عندنا بر کمال اظهار کراهت. بالمطابقه یعنی با دلالت مطابقه. منطق رو خوندید، دلالت مطابقه داریم، دلالت التزام داریم، دلالت تضمن داریم. دلالت ارحل دلالت تقریبا التزامه. کوچ کن لازمش این است که پیش ما نباش، اما لا تقیمن نه یعنی اصلا پیش ما نباش. خب به اعتبار وضع عرفی، بله به مطابقه، با تأکید، تازه تأکید هم داره، لا تقیمن نه، نون تأکید داره. اون تأکیدی که حاصل از نونه و بودن این دلالت به طور مطابقه به اعتبار وضع عرفی است. شما در منطق خوندید دلالت مطابقه و التزام و تضمن گاهی به اعتبار وضع عرفیه، گاهی به اعتبار وضع لغویه. حالا عرفن وقتی که میگویند اقامت نکن پیش ما، یا پیش ما نباش، یا اینجا نباش، عرفن بالمطابقه دلالت بر چی داره؟ دلالت بر تنفر، یعنی ما از تو بدمون میاد، این دلالت عرفیه. بله میفرماید که به اعتبار وضع عرفیه نه وضع لغوی. در عرف اینجوریه، وقتی میگن که اینجا اقامت نکن دیگه، اینجا ننشین، اینجا ننشین یعنی یالا بلند شو از اینجا برو. حیث و یقال در مکانی که گفته میشه در عرف لا تقم اندی، پیش من نباش، و قصد نمیشه بازداشتن او را از اقامت. ببینید این اگر به خود با لغت بسنجید نسبت به عرف فرق میکنه. لا تقم اندی یعنی پیش من نیست، معنی لغویش. مفهومش چی میشه؟ پیش من نایست، یعنی بنشین. این مفهوم لغویش. اما عرفن وقتی میگن لا تقم اندی، اینجا نباش، معناش چیه؟ معناش اینه که بنشین، یا معناش اینه که ما از تو بدمون میاد؟ کدام معناش؟ پس بدانید که به اعتبار وضع عرفی معناش اینه که ما از تو بدمون میاد، نه به اعتبار وضع لغوی. و قصد نمی شود کف و بازداشتن او را از اقامت، بلکه مجرد اظهار کراهت حضور اوست. اظهار کراهت حضور او یعنی ما از تو چیه؟ بدمون میاد، پیش ما نباش. پس میزان لا تقیمن عندنا میزان حسنهای در اعجبن دارو حسنها، به عجب آورد مرا خانه. چیه خانه مرا به عجب آورد؟ ستونهاش، سقفش، دیوارش، گل و بلبلش، چیش؟ نه حسنش. پس دار ابهام داره، حسنها بدله. به علت این که عدم اقامه مغایر با ارتحاله. الا ان عدم الاقامه، جواب از سوال مقدره. میگیم چه عیب داره لا تقیمن نه تأکید باشه برای چی؟ ارحل. شارح میگه نه، اینجا تأکید نیست. تأکید با مؤکدش یکسانه اگه تأکید لفظی باشه. اینجا لا تقیمن نه غیر از ارحله، پس این بدل هست، تأکید نیست. به علت اینکه عدم اقامه که معنای لا تقیمن نباشه مغایر با ارتحاله، چون مغایر با ارتحاله پس نمی باشد چی؟ تأکید. و غیر داخل در اونم هست، یعنی لا تقیمن نه داخل در ارحل نیست، پس نمی باشد بدل بعض. بدل بعض همیشه داخل در بدل کله، یعنی وجهوهو که مثال آوردیم داخل در چی بود؟ در زی. اینجا لا تقیمن نه داخل در ارحل نیست که بگیم این بعضی از اونه. به عبارت دیگه ارحل یک معنای عامی نیست که یک جزءش چی باشه؟ لا تقیمن نباشه. پس بدل بعض از کلم نیست. ولم یعتد به بدل الکل. این عبارت جواب از سوال مقدره. یه نفر میگه پس چرا بدل کل رو نگفت؟ بدل بعض رو گفت، اشتمال رو هم گفت، چرا کل رو نگفت؟ میفرماید و اعتنا نکرد به بدل کل، به علت این که بدل کل همانا تمیز پیدا میکنه از تأکید به مغایرت لفظین. یعنی فرق بدل کل با تأکید اینه که در بدل کل لفظهاش با هم فرق میکنه، مغایرت لفظینه، و بودن مقصود هو ثانی. در بدل کل منظور ما چیه؟ دومیه، اولی منظور ما نیست. لذا گفتن بدل در حکم مبدل منه، مبدل من در حکم سقوطه. و هازا، و این دو مطلب محقق نمیشه در جمله ها. در جمله ها نمیشه بگیم منظور جمله دومه و جمله اول نیست، و در جمله ها نمیشه بگیم جمله دوم عین جمله اوله. پس بنابراین بدل کل چون بحث ما در جمله ها هست، در جمله ها پیاده نمیشه، مخصوصا اون چنون جملی که لا محل لها من الاعراب، اون جمله هایی که محلی از اعراب هم نداره. مع ما بینهما، ای باز برگشت به متن مصنف داره ها. متن مصنف رو دقت کنید، فوزانهو، از وزانهو معنا کنم. پس میزان لا تقیمن عندنا میزان حسنها هست در اعجبن دار حسنها، به علت این که عدم اقامت مغایر با ارتحاله و داخل در ارتحال نیست، با اون چه که بین عدم اقامت و ارتحال از ملابست، یعنی یه نوع ملابستی با هم دارن. ملابست یعنی مناسبت، ملابست لزومیه دارند، یک نوع تناسب لزومی داره، وقتی میگه کوچ کن یعنی پیش ما نباش، پیش ما نباش یعنی از اینجا برو. پس بینش یک ملابستی هم هست. پس چون هم ملابست است هم مغایرته، این بدل میشه و جمله دوم غیر از جمله اول میشه. پس می باشد بدل اشتمال، که در بدل اشتمال مبدل من باید مشتمل بر بدل باشه به نوع اشتمال چی؟ تشویقی، که براتون توضیح دادم. حالا ملابست لزومیه هست، این منظورش همون مطلبی است که در اصول گفتند که امر به شیء مستلزم نهی از ضدش. ارحل امر به شیء مستلزم از چیه؟ یعنی نهی میکنه از اقامه. اقول له ارحل، بعدش لا تقیمنه. ببینید، پس بینش مناسبت لزومیه است یا ملابست لزومیه است. والکلام فی ان الجملت الاولا اعنی ارحل ذات محل من الاعراب. خب کلام اینجا به معنای اشکال کردن و بحث و گفتگو کردنه، به این معنا. اگر یادتون باشه ما گفتیم بحثمون در اون دو جمله است که جمله اول محلی از اعراب نداشته باشه. حالا باز در این مثال میبینیم جمله اول و جمله دوم محلی از اعراب داره. چرا؟ چون مقوله برای قوله. اقول له، میگویم برای او. چی میگم؟ ارحل. ارحل شد چی؟ مقول قول. لا تقیمن نشد چی؟ مقول قول. و اشکال کردن و گفتگو نمودن در این که جمله اولی که قصد می کنم من ارحل را، این صاحب محلی از اعراب است، این کلام و گفتگو مثل اون چیزی که گذشت در عرص و نزاولها، دیگه تکرار نمی کنیم. تحقیق اهل نظر یک اشارت است، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. و انما قال فی المثالین ان الثانیه اوفا. در هر دو مثال، چه آیه چه این شعر، مثالین یکیش آیه بود یکیش شعره، مصنف گفت جمله دوم نسبت به اول چیه؟ اوفا هست. چرا اینو گفت؟ می فرماید و همانا گفت در اون دو مثال چی گفت؟ گفت جمله دوم اوفاست، به علت این که جمله اول وافی هست اما با کمی از قصور. ضرب یعنی مقداری، حدی، اندازه ای از قصور. به اعتبار اجمالی که جمله اول داره و به اعتبار مطابقت نداشتن دلالتش، دلالتش گفتیم دلالت مطابقی نیست، دلالت چی بود؟ التزامی بود. پس می گردد جمله اول مثل غیر وافیه. اول کون ثانیه بیان لها. رسیدیم به این که باز بین دو جمله کمال اتصال باشه، ولی جمله دوم نسبت به اول چی باشه؟ عطف بیان، یا به جهت بودن جمله دوم بیان برای جمله اول به جهت مخفی بودن جمله اول. عطف بیان رو میارن برای توضیح مبین. پس جمله اول چی داره؟ خفا داره. مثل فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم و هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شاهد مثال بر قال یا آدم هست، این یک جمله. عطف بیان شده برای وسوسه الیه شیطان و اینجا دیگه احتیاج به واو نیست. حالا اگر یک نفری مثلا اینجوری بگه فوسوسه الیه شیطان و قال یا آدم، معلوم میشه که این آدم بی سوادی هست، نه این آدم در آیه ها، این آدمی که میخواد جمله بندی کنه. چون اینجا جای واو نیست. پس وسوسه کرد به سوی آدم. کی وسوسه کرد؟ شیطان. خب وسوسه کرد این چی گفت چی شد؟ روشنه یا مبهمه؟ کدامش؟ این مبهمه. وسوسه کرد چی گفت چی شد؟ حالا توضیح میدهد. وسوسه کرد یعنی اینجوری گفت، گفت آی آدم، آی آدم ابوالبشر، آیا دلالت کنم، راهنمایی کنم تو را بر درخت دائم، درخت همیشه سبز، و بر مملکتی که کهنه و خراب و پوسیده نمی شود راهنمایی کنم؟ آدمم گفت بله. کجاست؟ گفت همانت که از این گندم بخوری. و قسم خورد و قاسمهما انه لهما لمن الناصحین. خورد همان شوم بدختر قسم، پند و نصیحت به شما میدهم. قسم خورد، اینها هم قسم این رو باور کردند. پس وسوسه شیطان یا آدم هل ادلک علی شجر الخلد بود، این عطف بیانه. و میزان قال یا آدم میزان عمر در قول شاعر است، اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. معنی شعر، این شعر داستانی داره. یک عربی آمد پیش عمر در زمان خلافت او و گفت که خودم گرسنه و تشنه و شترم هم بس که راه پیموده، پایش ساییده و پشتش زخم برداشته. عمر چیزی به او نداد و او را روند. او رفت در خارج از شهر، توی خرابه چار دیواری بود، رفت اونجا کمی آتشی روشن کرد و با خودش ناله می کرد و همین شعرها رو می خوند. عمر هم از دعبش این بود که گاهی به اطراف می رفت برای سرکشی. از اونجا رد شد، دید یک چار دیواری هست، یک دودی بلنده. آمد جلوتر، دید یک صدایی هم میاد. گوش داد، دید این شعر رو می خونه. اقسم بالله ابو حفص عمر، یعنی عمر قسم یاد کرد. حالا معنای شعر اینه، قسم یاد کرد به خدا ابو حفص، که بیان از ابو حفص کیه؟ عمر. قسم چی یاد کرد؟ قسمش چی بود؟ قسم یاد کرد به این که نرسیده است این ناقه را نقبی، یعنی ساییدگی پایی، و نه هم دبری، یعنی زخم پهلو و پشت. اعرابی با خودش میگفت، میگفت عمر اینجور قسم به خدا میخورد که به این ناقه من هیچی نرسیده و خودم گرسنه نیستم، در صورتی که بیا این ناقه مرا ببین، از پشتش خون جاریست و پایش هم ساییده که راه نمیره. عمر شنید و بعد دیگه حالا چکت کاری نداریم. حیث و جعل ثانی، در مکانی که قرار داده ثانی را که عمر باشه، بیان و توضیح برای اول که ابو حفص باشه. الان تمام شما عمر رو میشناسید، اما اگر بگن ابو حفص میشناسید؟ نه. پس دومی از اولی چیه؟ واضح تره. حالا چرا ابو حفص میگن؟ برای این که دختری داشته به نام حفص، که بعدن اون دختر زوجه رسول اکرم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم شد. بله، خیلی خب. پس ابو حفص و عمر این مثال ما نیستا، این مثال در مفرده، بحث ما الان در چیه؟ در جمله است. این رو به عنوان توضیح ذکر کرده. بله، جمله در وسوسه بود. اینجا عمر مفرد بیان از ابو حفص کرده و این میزانش میزان وسوسه هست. بله، میفرماید پس ظاهر شد اینکه نیست لفظ قال بیان و تفسیر برای لفظ وسوسه. این زهره تقریبا توضیح مطلبه. ببینید در آیه شریفه قاله تنها عطف بیان برای وسوسه تنهاست یا قاله با فعل و فاعل و بند و بیل و دنبالش؟ عطف بیان است برای تمام وسوسه با ما بعدش کدامش؟ میگیم تمامش برای تمامش، نه قاله برای وسوسه. پس ظاهر شد این که نیست لفظ قاله بیان و تفسیر بلایه برای لفظ وسوسه، تا بوده باشد این عطف بیان از باب بیان فعل نه بیان جمله. ما مثالمون برای بیان چی بوده؟ جمله. فعل تنها که ما نمیخوام مثال بیاریم، فعل بیفاعل، بحث در این نیست، بلکه مبین تمام مجموع جمله است و مبین هم تمام مجموع جمله است. این بحث تمام، تا انشاءالله برسیم به بحث بعد.